رحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ملامة الله على أدواهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، عرضم به محضرتون که رسیدیم به در واقع اقسام استدلال مباشر از نوع تقابل، که تقابل خودش سه قسم داره: تداخل، تضاد و دخول، و چهار قسم داره: تداخل، تضاد، دخول، تضاد و تناقض. انشالله بررسی خواهیم کرد. تداخل رو گفتیم که اولا تقابل رو توضیح دادیم، گفتیم تقابل یعنی این که شما استدلالی بشینی که قضیه استدلالی شما از جهت موضوع محمول با قضیه اصل شما یکی باشه، اما از جهت کیفیت یا کمیت یا هر دو متفاوت باشن. خب، که این خودش چهار تا قسم داره. یا تداخله که گفتیم تداخل یعنی این که اون استدلال مباشر شما با اصل شما، با قضیه که میخوای براش استدلال بچینی، در موضوع محمول و کیفیت یکی باشه اما در کمیت متفاوت باشن، که به قضیه، به این قضیه که در واقع به عنوان استدلال مباشر میاد نتیجه ما هست میگن متداخل، به مجموعش میگن متداخلان. یعنی در واقع نسبت میان این قضیه، قضیه شماره دوم که بهش میگیم فرع یا مثلا نتیجه یا استدلال، هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم، با اون قضیه اصل، نسبت مثلا شما تداخل بینشون برقراره. بعد گفتیم که یکی از کاربردهای اینجا تو بحث تداخل اینه که ما میتونیم از صدق کلی در قضیه متداخل به صدق جزئی در قضیه اصل برسیم، کما اینکه از کذب جزئی در متداخل میتونیم به کذب کلی برسیم، اما از صدق جزئی به صدق کلی نمیتونیم برسیم، کما اینکه از کذب کلی هم به کذب جزئی نمیتونیم برسیم. خب، بعد مثال هم که زدیم دیگه، مثلا بعضی از انسان ها دانش وجو هست که قضیه متداخلش میشه همه انسان ها دانش وجو. اما در تضاد این گونه است که ما دو تا قضیهمون، بله، متن رو ویرایش کردم، یه چند تا مثال اضافه کردم، حالا اینا دوباره میذارم براتون. ما در تضاد قضیه‌ای که به عنوان استدلال میاریم، این موضوع محمولش که خب باید با قضیه اصل یکی باشه. مطلب دیگه تو دیگه که تضاد وجود داره اینه که قضیه استدلالی ما، در واقع فرع ما، از لحاظ کلی بودن با قضیه اصل یکی، یعنی هر دوشون چی هن؟ کلی هن. پس تو تضاد ما هم موضوع محمولمون یکی هن، همین که اصل و فرعمون، یعنی قضیه شما یک و دومون، اون استدلال و اصلمون، اینها در کلی بودن هم مثل هم هن. یعنی هر دو کلی هن. خب اگه در کلی بودن مثل هم هن و در موضوع محمول هم مثل همان، پس در چه چیزی با هم اختلاف دارن که بهش میگن تضاد؟ اختلافشون در کیفیته، یعنی یکیشون سالب است، دیگری موجب است. خب، به این قضیه‌ای که به عنوان استدلال مباشر برای قضیه اصل ذکر میشه میگن متضاد، به مجموعشون میگن متضادان یا متضادین، و به رابطه میان این دوتا قضیه، قضیه شماره یک و قضیه شماره دو، قضیه اصل و استدلالی، استدلال مباشر، میگن رابطه تضاد، بهشون تضاد برقراره. خب، لذا مثال دقیق بفهم، مثلا میگم هر انسانی متفکر است. من اگه بخوام از این هر انسانی متفکر است یک قضیه تضاد درست کنم، باید بگم چی؟ انسان رو بیارم، متفکر رو هم بیارم، خدمت شما عارضم که سور کلیت رو هم بیارم، منتها چون قضیه قبلی موجب است این باید سالبه باشه، میشه هیچ انسانی متفکر نیست. این از این مسئله. اما صدق و کذبشون چطوریه؟ صدق و کذبشون گفته شده که بفهم نه این فرق میکنه، الان میگم. صدق و کذبشون اینطوریه که اولا توی متضادان این استدلال ما، فرع ما و اصل ما هر دوتاشون نمیتونن صادق باشن، یعنی ما هیچ متضادانی نداریم که هر دو صادق باشن، چون اگر هر دو صادق باشن دیگه اصلا اسمشون متضادان نیست، ضد هم نیستن. خب این نکته اول تو صدق و کذبشون. سوال، آیا هر دوشون کاذب هم میتونن باشن؟ میگه بله هر دو کاذب هم میتونن باشن. سوال، آیا میتونه یکیشون کاذب باشه دیگری صادق باشه؟ میگه بله میتونه یکیشون کاذب باشه دیگری هم صادق باشه. پس بنابراین رابطهشون اینطوریه که هر دو، دقت کنید لحظه من بگم تمامش کنم، هر دو صادق نمیتونن باشن اما هر دو کاذب میتونن باشن. اگر یکیشون کاذب بود، یعنی مثلا نتیجه ما کاذب بود، لازم نیستش که اصل ما مثلا صادق باشه، کاذب میتونه باشه، میتونه صادق هم باشه. پس بنابراین ما از کذب یکی لزوماً به صدق یا کذب دیگری نمیرسیم. پس از کذب یکی دقت کنید، اگر یکی از فرع یا نتیجه کاذب بود، اگر یکی از این کاذب بود یا نتیجه کاذب بود، اینطور نیست که حتما به صدق اصل حکم کنیم، ممکنه اصل ما کاذب باشه. اما اگر دقت کنید، اما اگر نتیجه ما صادق بود یا اصل ما صادق بود، قطعا اون یکی کاذبه، چون متضادان نمیتونن هر دوشون صادق باشن. مثال دقت کنید، میگیم هر انسانی حیوان است. خب از هر انسانی حیوان است بخوایم در واقع یه دونه متضاد بسازیم، میشه هیچ انسانی حیوان نیست. خب هیچ انسانی حیوان نیست کاذب است، پس اگر این کاذب است، آیا از کذب مثلا هیچ انسانی حیوان نیست میتونیم به این برسیم که قطعا هر انسانی حیوان است هم کاذبه یا صادقه؟ نه، تو بعضی از مثال ها ممکنه صادق باشه، تو بعضی از مثال ها ممکنه کاذب باشه، اینجا صادقه. ولی توی مثال هر انسانی متفکر است و هیچ انسانی متفکر نیست، هیچ انسانی متفکر نیست کاذبه، اما هر انسانی متفکر است هم کاذبه. بنابراین ما میتونیم هر دو رو کاذب داشته باشیم، میتونیم هر دوتاشون با هم کاذب باشن، میتونن یکی صادق باشه یکی کاذب باشه، ولی هر دو صادق نمیتونن باشن. اگر بفهم بله، یعنی کیفیت یا برعکس فرق نمیکنه. هر دو باید کلی باشن، تو متضاد هر دو باید کلی باشن. یعنی اگه مثلا یه قضیه گذاشتن جلوی شما، قضیه جزئی بود، گفتن مثلا اینطور، بعضی از انسان‌ها حیوان هستن، از شما خواستن که از این قضیه متضاد بسازید، بعد بنویسید که امکان ساختن متضاد از این وجود ندارد، چون متضاد فرضش اینه که در دو تا کلی باشه. خب بفرمایید. نه چرا صادق هم میتونه باشه؟ ببین چی آه دو تا صادق نمیتونه باشه، ولی نتیجه ما میتونه صادق باشه، مشکل نداره، کما اینکه اصل ما میتونه صادق باشه. حالا من اینجا سه تا مثالی که نوشتم هر سه تاشون نتیجه هاشون کاذب شد. حالا شما یه جور مثال بنویسید که نتیجه ها صادق باشه، یعنی جاشون رو برعکس کنید. مثلا شما قضیه تو اینطوری باشه: هیچ طلایی فلز نیست. از شما بخوان از قضیه هیچ طلایی فلز نیست یک قضیه متضاد بسازید، میشه هر طلایی فلز است. هر طلایی فلزی است به عنوان نتیجه صادقه، اما هیچ طلایی فلزی است به عنوان اصل کاذبه. جان الفن نقیز متضاد دیما نقیز نیست منو. آه خب ندیگه ندیگه یاد باشه گفتیم آره میدونم، ولی معدوله لزوماً این نیستش که سالبه باشه. معدوله میتونه خود قضیه موجبه باشه. وقتی من میگم زید غیر عادل است، قضیه من موجبه است سالبه است؟ زید غیر عادل است موجبه است. پس نمیتونیم ما اینجا به جای هیچ انسانی متفکر نیست بنویسیم هر انسانی غیر متفکر است. زمان نداره سادات جان، بعد تو مثال های متفاوت تفاوت پیدا میکنه. آفرین. آره یعنی مثلا نکن قطعا اینطوری میتونیم بگیم، ببین اینطوری میتونیم بگیم اگر یکیشون کاذب بود قطعا اینطور نیستش که اون یکی صادق یا کاذب باشه. میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه، اما اگر یکیشون رو فهمیدی صادقه، خواهش میکنه لحظه، اما اگر فهمیدی یکیشون صادقه قطعا اون یکی باید کاذب باشه. چرا؟ آفرین، دوتاشون صادق نمیتونن باشن، پس قطعا اگر یکیشون صادق بود اون یکی قطعا کاذب بود. اینو میتونیم بگیم که اگر یکیشون صادق بود اون یکی باید کاذب باشه، اما اینکه مثلا یکی کاذب بود حتما اون یکی هم باید کاذب باشه یا صادق باشه، نه، میتونه کاذب باشه، هر دو صورت کاذب میشن، پس ما تو متضاد هر دو کاذب داریم. میتونه صادق باشه، یکیشون کاذب باشه یکیشون صادق باشه. الان بگو بله بله آره دیگه مثلا ناکن سور سالبه کلیه هر نیست، هیچه. اگه شما به جای هیچ هر بذاری میشه قضیه منحرفه. خوندیم تو درس قبل میگفت شما مثلا بخوای سالبه کلیه بگی با هر، بگی هر انسانی متفکر نیست، هر انسانی متفکر نیست ازش سالبه کلیه در نمیاد، ازش موجبه سالبه اصخواه میکنم ازش سالبه جزئیه در میاد. خب لذا تفاوت پیدا میکنه. سلام آقای ایمان، چه بفرم با هم دعوا نکنیم، بگو سه تا مثال دادیم دیگه چیکار کنیم دیگه؟ بازم مثال میخواد یعنی؟ خب همین کفایت میکنیم دیگه، میخواییم چیکار کنیم؟ خب مثال های غریب ذهن هم میزنیم، بذاریم من از آقای شعبانی بپرسه. جانم بفهم یه بار دیگه بگو. نه نگفتیم هر دو کاذبن، گفتیم میتونن هر دو کاذب باشن و میتونن یکی صادق باشه یکی کاذب باشه. یه بله یکی کاذب باشه یکی صادق باشه. اما دقت کن، آره اما دقت کن، اما اگر شما فرض کنید اول به این رسیدید که یکی از اونها صادقه، پس قطعا اون دیگری باید کاذب باشه، قطعا اون دیگری باید، آره دیگه دارم میگم، دارم بهت میگم دیگه. آره اینو من الان همین خواستم که مثال بزنم، اینو برای بعدی هم مثال زدم. سوال بعدی هم که گفتم، گفتم چشم الان میگم، گفتن که از کجا تداخل رو با تضاد تشخیص بدیم. خیلی آسونه، تضاد، بگو تو، بگو بگو تضاد بگو، شعبانی بگو ببینم چجور تشخیص بدی. نه اینطوری غلط میشه، ببین دقت کنید، بگو شما بگو. باری کرده خب حالا با هم چیز نکنید، بحث نکنید الان. خب آره دیگه، راه تشخیصش هم همینه دیگه. ببین الان شما دو تا قضیه اگر دیدید، اگر این دو تا قضیه توی سالبه و موجبه بودن با هم متفاوت بودن، اینا قطعا متضادن. اگر توی خدمت شما عرض کنم که کمیت یعنی کلی و جزئی بودن متفاوت بودن، قطعا متداخلن. خب همینه دیگه، شما تو به شما آقا فرض کن به شما دو تا قضیه میدن، میگن رابطه بین دو تا رو کشف کنید، تداخل تضاد دخول تحت تضاد، اینطوری باید کشف کنید دیگه. آره دیگه، آره مثلا توی دخول، آره مثلا توی دخول تحت تضاد میگیم دخول تحت تضاد همون تضاده، اما هر دو باید جزئی باشه. تو تعریف دخول تحت تضاد که الان برسیم، میگیم تعریفی که براش شده اینه که دخول تحت تضاد همون تضاده، لذا اسمش هم میگیم دخول تحت تضاد، یعنی داخل میشه زیر تضاد. اما با آفرین، اما فرقش اینه که تو تضاد هر دو کلی بودن، اما تو دخول تحت تضاد هر دو جزئی هن. حالا مثالش الان میرسیم. خب آقای یگانه جو بفهم، 3 سال بفهم، نه خواهش میکنم بفهم جانم بفهم. آها چشم، ببخشید چشم، من سعی میکنم که خب چشم، من سعی میکنم که یه مقدار بلندتر صحبت کنم که بهتر صحبت. نه خواهش میکنم جانم بفهم، واسه سوالتون بفهم. بله بله کدوم هر انسانی حیوان است؟ آه ببینید الان هر طلایی فلز است، ما از این میخوام این قضیه متضاد بسازیم. قضیه متضادش اینه که اولا ما باید موضوع محمول رو عیناً تکرار کنیم. خب طلا رو میذاریم اون سمت، فلز رو هم میذاریم، و بعد از اون گفتیم که هر دو باید کلی باشن، سورش رو هم کلی در نظر میگیریم. از طرف دیگه گفتیم تفاوتشون باید در سالبه و موجبه بودنشون باشه. خب هر طلای فلزی است موجبه است، متضادش باید باشه هیچ طلای فلز نیست. خب این میشه سالبه کلیه، کما اینکه هر طلای فلز هم شد موجبه کلیه. خب حالا میخوایم در مورد صدق و کذب بهش صحبت کنیم. ما اگر اینگونه حکم کنیم که هیچ طلای فلز نیست کاذب است، خب می‌بینیم واقعا کاذبه، واقعا قضیه که میگیم هیچ طلای فلز نیست قضیه کاذبه. نسبت به این که این کاذبه، آیا میتونیم نتیجه بگیریم که مثلا هر طلای فلز است صادق است یا کاذب است؟ آیا حکم دائمی و همیشگی داریم؟ اینجا اجازه اینجا قطعا هر طلای فلز است صادقه، چون واقعا هر طلای فلزه. اما ممکنه مثلا یک جایی قضیه نتیجه ما کاذب باشه، منتها قضیه اصل ما اون هم کاذب باشه، مثل قضیه هر انسانی متفکر است و هیچ انسانی متفکر نیست. با اینکه این نتیجه ما کاذبه اما اصل اون هم کاذبه. اما تو هر طلای فلز است و هیچ طلای فلز نیست، هیچ طلای فلز نیست کاذبه اما هر طلای فلز است صادقه. یعنی میشه از کذب یکی به صدق دیگری رسید، کما اینکه میشه از کذب یکی به کذب دیگری هم رسید. از این گونه نیستش که ما همیشه بگیم که از کذب یکی به کذب دیگری میرسیم، همیشه اینطوریه. نه، ممکنه یه جایی به صدقش برسیم. و بنابراین رابطه مستقیم بهشون نیست، کما اینکه اگر که ما بخوایم در رابطه با صدقشون صحبت بکنیم، اگر فهمیدیم که مثلا نتیجه ما صادقه، در اون صورت قطعا اصل ما باید کاذب باشه، چون نمیتونه اون یکی هم صادق باشه، چون متضادان دوتاشون صادق باشن امکان نداره. بنابراین توی این مثال من در واقع از کذب، از کاذب بودن نتیجه برای من این عامل نشده که پی به صدق اصلش ببرم. چرا برای من عامل نشده؟ چون واقعا من نمیتونم در همه موارد از کذب نتیجه به صدق اصل پی ببرم، چون ممکنه یه جایی اصل منم کاذب باشه، مثل مثال اول. پس بنابراین بین کذب نتیجه و کذب اصل رابطه دائمی و همیشگی برقرار نیست. مثل بالا بود میگفتیم که اگر جزئی صادق باشه کلی همیشه صادق نیست، ممکنه یه جایی صادق باشه یه جایی کاذب باشه. اینجا هم همچنینه، ما از کذب یکی همیشگی نمیتونیم به کذب اون یکی یا همیشگی به صدق اون یکی برسیم. ممکنه در بعضی مثالها صادق باشه، ممکنه در بعضی مثالها کاذب باشه. این معنای این جمله است. بله، کی گفته هر انسان متفکر است؟ متفکر، آه متفکر یعنی که کسی که فکر میکنه دیگه، داره بالفعل فکر میکنه. نه، تخیل میکنه. سادات جان کم آرومتر آروم صحبت کن. آره. حالا اینطوری هم نه، ولی ببینید هر انسان، ببینید الان ما نمیتونیم به همه انسان ها بگیم که هر انسانی متفکر است، چون همه قوه تفکر ندارن. الان کسی که مثلا تو عمرش هیچ استدلال عقلی نداشت، همش تو وهم و خیال و اینا زندگی کرده، خب چه تفکری داره؟ ما اول منطق خوندیم، گفتیم که انسان وقتی که خدمت شما عرض کنم که رشد میکنه و بزرگ میشه و مراتب علمش به مرحله شدیدتر میرسه، ابتدا علمش علم حسیه، بعد علمش تبدیل به علم خیالی میشه، بعد تبدیل به وهم میشه، بعد انقدر قوی میشه که علم وهمیش تبدیل به فعلی، علم چیز میشه، فکری میشه، در واقع علم عقلی میشه. و گفتیم فکر یعنی همون علم عقلی. خب همه که علم عقلی رو ندارن، یک. ثانیا اینجا منظور اینه که همه انسان ها واقعا میتونن فکر کنن، خب اصلا فکر نمی کنن. طرف بدون فکر کردن نتیجه گیری میکنه، بدون فکر کردن حرف میزنه. پس ما انسانی داریم که متفکر نباشه؟ آره خیلی ها اصلا فکر نمی کنن. نه آره آره دیگه، تخیل غیر از فکر. فکر میشه همون علم عقلی، تخیل مرتبه علم خیالیه، دو مرحله قبل از علم عقلی و فکره. پس هر انسانی متفکر نیست. ما یه دونه مثال هم پیدا کنیم از انسان که متفکر نباشه، این قضیه کاذب میشه. روشن شد؟ خواهش میکنم، خواهش بفرمایید. سلام. نه من اینطور نگفتم. بله بله مثال زدم دیگه، دو تا مثال اینجا زدم. آه ببین، هیچ انسانی متفکر نیست کاذبه، اون یکیش هم کاذبه، اما هیچ طلای فلزی که کاذبه، هر طلای فلزی است صادق. نتیجه ها هر دو کاذبه هم تو این دو تا مثال، اما یه جا اصلشون کاذبه، یه جا اصلش صادق. چشم، اجازه بدید من این تموم کنم، من این متنشو بعد، چون خیلی امروز الان دو روزه توی همین یه درس میده، درسش خیلی سخت نیست. آره آره بعد متنش هم کم بخونیم، بخش شد مثال هم میزنم. چشم، من فایل ورد رو باز کردم که این مثال رو بزنم، بعد سوال ها زیاد شد دیدم الان وقت نمی کنم. خب این دخول تحت تضاد هم بگیم که خیلی راحت شد دیگه. الان تضاد گفتیم اونجاییه که هر دو کلی باشن، و آرزم به خدمتتون که یکی سالبه باشه یکی موجبه. دخول تحت تضاد تقریبا همون تضاده، با این تفاوت که همون توضیحاتی که دادیم رو در اینجا بیارید، با تفاوت و اختلاف این که هر دو قضیه ما باید جزئی باشن. لذا نوشتیم که وقتی قضیه نتیجه با اصل هر دو جزئی باشن و موضوع محمول هم یکسان باشن، اما یکی موجب دیگری ساله باشه، در این صورت میشه دخول تحت تضاد. یعنی رابطه میان این دوتا قضیه رابطه دخول تحت تضاده. چرا بهش گفتم دخول تحت تضاد؟ چون شبیه تضاد داریه، با این تفاوت که تو تضاد کلیه، اینجا جزئیه. آره دیگه، نه مطلق نیست عزیزم، تبایانه. آره یه سنت جان مستاقی تبایی هم، اگه تعریفی میخوای بگی برای مصلر. خب حالا بیم سراغ صدق و کذب. اول مثال رو حل کنید، بعد بیم سراغ صدق و کذب میشه. خب مثال دقت کنید، بعضی حیوانات تخم گذارن. خب ما میخوایم از بعضی حیوانات تخم گذارن یک قضیه دخول تحت تضاد در بیاریم. موضوع رو میذاریم، محمول رو هم تکرار میکنیم، کیفیت رو یعنی سالبه موجب بودن رو تفاوت میذاریم. اگر قضیه قبل موجبه، اینجا باید سالبه باشه، لذا سالبه رو میذاریم میشه نیست. بعد از لحاظ کمیت هم باید عین هم باشن، لذا سور بعض رو در هر دو میاریم، میشه بعضی حیوانات تخم گذارند، دخول تحت تضادش میشه بعضی حیوانات تخم گذار نیستند. یا مثال بعدی، بعضی از تلاها فلز هستند، میشه بعضی از تلاها فلز نیستند. یا بعضی از پدیده ها علت ندارن، دومش میشه بعضی از پدیده ها علت دارن. خب این مثالش. اما وضعیت صدق و کذبش چطوریه؟ اینجا گفتن که اگر نتیجه شما یا اون یکی فرق نمی‌کنه، اگر یکیشون کاذب باشه، اون یکی قطعا صادق، برخلاف تضاد. تو تضاد میگفتیم اگه یکی کاذب باشه ممکنه اون یکی اون هم کاذب باشه یا صادق باشه، رابطه همیشگی نبود. اما اینجا تو دخول تحت تضاد اگر یکی کاذب باشه ممکنه یکی کاذب باشه دیگری قطعا صادق، اما اگر یکی صادق باشه لازم نیست اون یکی کاذب باشه، ممکنه اون صادق باشه. لذا رابطه صدق و کذب تو دخول تحت تضاد کاملا برعکس رابطه صدق و کذب توی تضاده. اونجا میگفتیم که اگر یکی صادق باشه قطعا باید اون یکی کاذب باشه، اینجا میگیم اگر یکی کاذب باشه اون یکی باید صادق باشه. تو تضاد گفتیم که اگر یکی کاذب باشه لازم نیست اون یکی صادق باشه، میتونه کاذب هم باشه. اما تو دخول تحت تضاد میگیم اگر یکی صادق باشه لازم نیست اون یکیش کاذب باشه، میتونه صادق هم باشه. پس ما توی دخول تحت تضاد دوتا صادق داریم، ولی تو تضاد دوتا صادق نداشتیم. خب نه دیگه، کاملا برعکس اون میشه دیگه. آره اللحاظ صدق و کذب برعکس اون میشه. پس الان تو مثال دقت کنید، بعض از نتیجه نگاه کنید، بعضی حیوانات تخمگذار نیستن، خب این صادقه. اگر یکی صادق بود اصلش هم باید صادق باشه، میگه نه لازم نیست، میتونه صادق باشه مثل اینجا که بعضی حیوانات تخمگذارن، میتونه کاذب باشه مثل مثال سوم. بعضی از پدیده ها علت دارن صادقه، اما اصلش که بعضی از پدیده ها علت ندارن کاذبه. پس اگه ما به صدق یکی رسیدیم، صدق ملازمه با کذب اون یکی نداره، ممکنه اون یکی صادق باشه ممکنه کاذب باشه. اما اگر تو مثال دوم دقت کنید، اگر به کذب نتیجه رسیدیم بعضی از سلاح ها فلز نیستن، قطعا اون اصل ما صادقه، یعنی بعضی از سلاح ها فلز هستن. خب جانم بفهم. بله میشه. بله خواهش میکنم، سلام باشه. خب این از این مسئله. اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم. اون مثال هم حل میکنیم. آقای ایرانیجون میگم که عرض کردم اگر سوالی هست من در خدمتتونم. بفرمایید. باری کلا. خب این دخول تحت تضاد دیگه، تضاد که نمیتونه باشه چون سورشون بعضه. سورش بعضه دیگه، تضاد دخول تحت تضاد ده. توی تضاد گفتیم که هر دو نمیشن. دخول تحت تضاد هر دو کاذب نمیتونن باشن. گفتیم که اصلا گفتیم کاملا گفتم از لحاظ صدق و کذب کاملا برعکس تضاده. اونجا میگفتیم هر دو صادق نمیتونه باشه، اینجا میگیم هر دو کاذب نمیتونه باشه. آفرین. اونجا میگفتیم از صدق یکی، از صدق یکی لزوماً به کذب دیگری میرسیم، اینجا میگیم نه از صدق یکی ممکن نیست به کذب دیگری برسیم، ممکنه به صدق دیگری برسیم. اونجا میگفتیم که اگر یکی کاذب باشه چی؟ آره گفتیم که قطعی نیست، ولی تو تضاد میگفتیم که اگر یکیشون صادق باشه اون یکی قطعاً کاذبه، چون اگر اون یکی بخواد صادق باشه میشه دوتا صادق و این کار خراب میکنه. اگه یکی کاذب باشه میتونه اون یکی صادق باشه، تو تضاد میتونه اون یکی کاذب باشه. گفتیم دیگه رابطه دائمی نداره. خواهش میکنم این متنشو بخونین. خب درس 27 درس 27 استدلال مباشر، تعریف اقسام. پیشتر دانستیم از نظر منطقی ارائه هر گونه استنتاجی مبتنی بر صورت منطقی قضیه یا قضیه‌هایی است که در آن استنتاج به عنوان مقدمه به کار می رود. از این رو پیش از بیان اقسام استنتاج و قواعد مربوط به آن لازم بود تا با قضیه و اقسام آن آشنا شویم، تا بر اساس آن بتوانیم به تبیین صورت‌های گوناگون استنتاج بپردازیم. برای فراگیری روش درست استدلال ابتدا باید استدلال و اقسام آن را شناخت و سپس با روش درست هر یک از آن انواع آن و چگونگی استنتاج آنها آشنا شد. ساختمان عظیم و متنوع استدلال دارای انواع مختلفی است که بخشی از آن را در نمودار صفحه بعد می توانید مشاهده کنید. خب فقط ما تازه حالا استدلال مباشر که توضیح دادیم سه قسمش رو خوندیم، انشالله قسم چهارمش که تناقض باشه جلسه آینده است. خب تعریف استدلال مباشر. یکی از مهمترین فعالیت های انسان در جریان اندیشه استدلال و استنتاج است. استدلال تلاش ذهنی برای به دست آوردن تصدیقی جدید با استفاده از تصدیق بدیهی یا معلوم است. رسیدن به تصدیق نو گاه به ظاهر تنها از طریق قضیه واحد حاصل می شود و گاه از طریق کنار هم قرار دادن چند قضیه. اگر استنتاج و اکتساب یک تصدیق از طریق یک قضیه باشد استدلال مباشر نامیده می شود و اگر از طریق چند قضیه باشد استدلال غیر مباشر خوانده می شود. خب تو این تقسیم بندی هم که می بینید قشنگ تقسیم کرده دیگه، مباشر یا غیر مباشر. مباشر هم یا تقابله یا عکس یا نقضه. تقابل خود شاخص داره، عکس هم دو قسم مستوی و نقیض، عکس مستوی عکس نقیض. نقض هم یا نقض الموضوع و نقض المحمول یا نقض الطرف. جانم بفهم بسیم این نتیجه طلب نتیجه گرفتم دیگه. ما تو استدلال میخواییم استنتاج کنیم. یعنی چی؟ یعنی به وسیله کنار هم قرار دادن چند تا مقدمه و قضیه میخواییم طلب نتیجه کنیم، نتیجه رو به دست بیاوریم. خواهش میکنم، سلامش. خب این از این کارکرد استدلال مباشر. همانطور که در ادامه درس ملاحظه خواهید کرد گاهی بر اساس وجود نسبت خاص بین قضایا میتوان به وسیله استدلال مباشر از صدق قضیه صدق یا کذب قضیه دیگر و از کذب قضیه صدق یا کذب قضیه دیگر را استنتاج کرد. این گونه از استنتاج هنگامی اهمیت و ارزش ویژه مییابد که شخص به دلایل مختلفی از جمله عناد و حق گریزی طرف مقابل یا قادر بر اثبات قضیه مطلوب نیست یا در مسیر آن ناچار باید متحمل زحمات فراوان شود. حالا لزوما هم اینطور نیست، مثلا دیروز گفتیم خیلی جاها طرف تو مناظره است، داره جدل میکنه. خب تو جدل که نمیتونه برهان خدمت شما عرض کنم که بدیهی ذاتی اولی بچینه. این استدلال مباشر که گفتیم توی جدل هم کاربرد داره، یعنی شما میتونید حتی تو مخالطه کردن هم از استدلال مباشر استفاده کنید. این کاربرد اون، لذا این استدلال مباشر اختصاص برهان نداره. در این صورت با اطلاع از نسبت موجود بین قضایا و بهره گیری از استدلال مباشر می توان از صدق یا کذب قضیه صدق یا کذب قضیه مطلوب را نتیجه گرفت و بدین وسیله طرف مقابل را وادار به پذیرش مطلوب کرد. همون که عرض کردیم توی خیلی از بحث ها طرف را منجر به این میکنه که به تناقض درونی خودش اعتراف کنه و این یکی از راه ها یکی از اغراض و اهداف استدلال مباشر. خب اقسام استدلال مباشر. استدلال مباشر با یا رهنمون شدن ذهن از قضیه به قضیه دیگر در یک تقسیم کلی به سه قسم تقسیم می شود: تقابل، عکس و نقص. واقعا من نسبت به این تقابلی که ایشون میکنه ایراد دارم، یعنی همین استدلال مباشری که ایشون میگه یا همین رهنمون شدن از قضیه قضیه دیگه اینا ایراد داره، اما فعلا کاریش نداریم. یعنی من اگر دیروزم که میگفتم من هی تعابیر رو عوض میکردم، هی میگفتم یه جا میگفتم استدلال مباشر، یه جا میگفتم قضیه فرع است، یه جا میگفتم نسبت میان این دو. امروزم که باز خواستم تضاد و دخول تحت تضاد رو توضیح بدم، این ستا رو تکرار میکردم. یعنی میگفتم استدلال مباشر همون قضیه است که متضاد دست در اینجا، یا میگفتم نسبت میان آنها تضاد دست. لذا اینجا خیلی مطلب، با اینکه مطلب روشن ها اصل مدعاش، ولی این که مثلا آیا واقعا اینها تقابل و عکس و نقض و اینها واقعا استدلال یا نه، اینا چطوریه، خب آن یه بحث مفصلی اینا باید دیگه توی بحث فرامنطق، یعنی کلیات منطق، اینا باید یه جلسه تشکیل بشه در رابطه با این صحبت کنیم که آیا واقعا اینها استدلال یا نه. بعد از اینکه کل منطق رو یاد گرفتیم باید این کارو بکنیم، این نگاه جامعه به کل منطق داشته باشه. خب اما تقابل، هرگاه دو قضیه را با یکدیگر مقایسه کنیم، آن دو قضیه یا در موضوع یا در محمول یا هر دو با هم شرکت دارند و یا در هیچ یک از موضوع و محمول با یکدیگر شریک نیستند. مانند دو قضیه انسان متفکر است، عدالت زیبا است. در این صورت نسبت میان این دو قضیه از قبیل تباین است. کجا تباین میشه؟ جایی که موضوع محمول هیچ اشتراکی با هم نشته باشه، یا یکیشون مشترک باشه و یکی مختلف باشه، باز مشتر. اگر دو قضیه فقط در موضوع یکی باشن، مانند کجاست؟ مانند دو قضیه فلز هادی جریان الکتریسیته است، یا فلز ارزشمند است. نسبت میان آنها تساوی است. اینجا نسبتشون تساوی عقبه. چنانچه دو قضیه تنها در محمول یکی باشن، مانند دو قضیه عقاب پرنده است و کبوتر پرنده است، نسبت میان آنها تشابه است. این متن رو دارید شما؟ دارین؟ اگر که پس اینطوری شد که اگر موضوع محمول هر دو متفاوت باشن میشه تباین. مثل چی؟ انسان متفکر است، عدالت زیبا است. اگر در واقع موضوع ها یکی باشن و محمول ها متفاوت باشن بهش میگن تساوی. اگر محمول ها یکی باشن و موضوع ها متفاوت باشن بهش میگن تشابه. خب اما هرگاه دو قضیه در موضوع محمول اتحاد داشته باشن ولی به لحاظ کلیت یا کیفیت و یا هر دو با یکدیگر متفاوت باشن، رابطه تقابل خواهند داشت. رابطه تقابل به چهار صورت است. تداخل و تقابل به چهار صورت است: تداخل و تضاد و دخول تحت تضاد و تناقض. خب تداخل، هرگاه دو قضیه در موضوع و محمول و نیز کیفیت یکسان ولی یکی کلی و دیگری جزئی باشد، آنها را متداخل می‌خوانند. مانند بعضی از انسان‌ها دانش‌پژوهند و همه انسان‌ها دانش‌پژوهند. خب اینجا دیگه روشن، دیگه یکیشون کلیه یکیشون جزئیه، سالبه و موجب بودنشون هم یکیه، یعنی هر دو موجبند. در این نسبت همواره می‌توان از صدق کلیه های شبانی دقت کن، تو متداخل ها از صدق کلیه به صدق جزئی میتونیم برسیم، کما اینکه از کذب جزئی به کذب کلی هم میتونیم برسیم، ولی از کذب کلی به کذب جزئی نمیتونیم برسیم، کما اینکه از صدق جزئی هم به صدق کلی را نمیتوان نتیجه گرفت. چنین قضایایی را از آن رو متداخلان نامیدن که یکی داخل در دیگری است، یعنی قضیه جزئی در کلی، کلیه داخل است. خب اینم از این. اما تضاد، هرگاه دو قضیه کلیه از نظر موضوع و محمول یکسان ولی یکی موجبه و دیگری سالبه باشد، آنها را دو قضیه متضاد یا متضادین میخوانند. مانند هر انسانی متفکر است، هیچ انسانی متفکر نیست. این دو قضیه را از آن رو متضاد دان نامیدند که همچون ضدین هر دو نمیتوانند صادق باشند، اما هر دو میتوانند کاذب باشند. برای مثال قضیه هر طلایی فلز است صادق است، بنابراین متضاد آن یعنی هیچ طلایی فلز نیست باید کاذب باشه، نمیتونه اون یکی صادق باشه. اما وقتی قضیه هر فلزی طلا است کاذب باشه، لازم نیست قضیه هیچ فلزی طلا نیست صادق باشه، میتونه اون هم کاذب باشه. همونطور که در این مثال ملاحظه میکنید این قضیه نیست کاذب است. خب پس ما در تضاد، در متضادان این گونه است که از صدق یکی قطعا به کذب دیگری علم پیدا میکنیم. چرا اینطوری است؟ چون هر دو نمیتونن صادق باشن، پس اون یکی هم باید کاذب باشه. اما از کذب یکی لزوما اینطور نیستش که به صدقش یا کذبش برسیم. ممکنه یه جاهایی صادق باشه، ممکنه یه جاهایی کاذب باشه. پس در صورتی که ما علم به کذب یکی پیدا کردیم، رابطه دائمی بین کذب یکی با کذب دیگری یا صدق دیگری برقرار نیست، بلکه رابطه در واقع جزئی برقراره. بعضی جاها هست، بعضی جاها نیست. این هم از تضاد. اما دخول تحت تضاد، هرگاه دو قضیه جزئیه از نظر محمول، از نظر موضوع و محمول یکسان ولی یکی موجبه و دیگری سالبه باشد، آنها را داخلتان تحت تضاد می‌خوانند یا دخول تحت تضاد. مانند ببینید داخلتان تحت تضاد، اینها وصف اون دو تا قضیه هم. به اون دو تا قضیه میگن داخلتان تحت تضاد. اما به رابطه میان، خدمت شما عرض کنم که قضیه نخست و قضیه دوم، میگن دخول تحت تضاد. کمان که تو بالا رابطه میگفتن تضاد، رابطه نسبت میان این دوتا، اما به خود اون دوتا قضیه میگفتن متضادن. یا تو تداخل همچنین به رابطه شون میگفتن تداخل، اما به هر کدوم میگفتن متداخل. وحش اصلا میکنم به اون جزئی میگفتن متداخل. خب لذا آنها را داخلتان تحت تضاد میخوانن. مانند بعضی حیوانات تخم گذارن و بعضی حیوانات تخم گذار نیستن. اگر چنین رابطه بین دو قضیه برقرار باشد، هرگاه یکی از آن دو کاذب باشد، دیگری لزوما صادق خواهد بود. اما اگر یکی از آن دو صادق باشد، لازم نیست دیگری کاذب باشد، میتونه صادق باشه. به این مثال توجه کنید. دو قضیه بعضی از فلزها طلایند و بعضی از فلزها طلا نیستند، هر دو صادقند. چنین قضایایی را از آن رو داخلان تحت تضاد نامیدن که هر یک از آنها داخل دو قضیه کلی هستند که آنها با یکدیگر تضاد دارند. حکمه در دخول تحت تضاد به لحاظ صدق و کذب درست خلاف تضاد است، چرا که هر دو نمیتوانند کاذب باشند اما هر دو میتوانند صادق باشند. خب اینم از این مطلب. خب آقای گنجور چی بود مطلبت، سوالت بگو ببینم. یه استراحتی بکنید 5 دقیقه. بفهمم ست سال چانم بفهم. قریب الذهن یعنی که به ذهنتون نزدیک باشه یا دور باشه، با غ یا قاف. غین یعنی دور باشه. آها خب، برای چی؟ تضاد یا دخول تحت تضاد؟ خب ببینید، خب مثال هایی که بخوام یه غریب و ذهن بزنه، خب تصورش هم برای اون سخت میشه، ولی خب ما هم مثلا یه مثال فلسفی بزنیم، میگیم که مثالی که دیروز سادات زاد قشن بود، هر انسانی درس خوان است. هر انسانی درس خوان است. خب الان از این میخوایم یه دونه قضیه متضاد بسازیم، چی میشه؟ میشه هیچ انسانی، چیزی خاصی نگفتم، عرض کردم که این مثال هر انسانی در خان است. اگه از این بخوایم یه قضیه متضاد بسازیم، میشه هیچ انسانی در خان نیست. باریک، آفری، اینجا هر دو کاذبن. الان این هیچ انسانی در خان نیست کاذبه. آه من هنو چیز نیوردم اینجا، ببخشید بسخواهیم، من فکر کردم که به اشتراک گذاشتم. الان میبینید؟ بزن من اینو ببندم. درست شد الان؟ درست شد؟ خب الان این مثال اینجا که زرد کردم خدمت شما، در واقع این تضاد متضاد قضیه اوله، و در اینجا هم این قضیه متضاد ما کاذبه. در اینجا در واقع اینطوریه که نتیجه کاذب است و اصل هم کاذب است. اصل هم ببخشید من حواسم رفت. خب حالا دقت کنید، من میگم که هر پدیده‌ای علت دارد، متضادش چی میشه؟ ندارد. پدیده علت ندارد. خب این هیچ پدیده علت ندارد که در واقع متضاد ماست، آفرین، این نتیجه کاذبه. اما اصل ما اینجا صادقه. پس ما میتونیم نتیجه‌مون یه جا کاذب باشه، ولی یه جای دیگه، یه جاش اصلمون کاذب باشه، جای دیگه صادق باشه. پس از کذب یکی لزوماً به کذب دیگری یا لزوماً به صدق دیگری نمیرسیم. خب این از این. اما خواهش میکنم سرمش، این از متضاد، این کم برای دخول تحت تر. آره همین کار میخوام بکنم، مثلا خدمت شما عارضم که بعضی از موجودات مجرد هستند. خب اینو بگید، این حالا کار نداریم، مانو فلان ساده کذبش، ازش دخول تحت تضاد بسازیم، میشه چی؟ بعضی از موجودات مجرد نیستند. الان در اینجا قضیه نتیجه ما که بعضی از موجودات مجرد نیستن صادقه یا کاذبه؟ باریکلا، لذا نتیجه صادق است. خب اگر نتیجه صادقه، آیا اصلا باید صادق باشه؟ رابطهش اینطوری بود؟ باریکلا اگه نتیجه صادق باشه میتواند، باریکلا آفرین، میتواند اصل صادق باشد مثل این مثال. اما یه جای مثال بزنیم که نتیجه صادقه، اما در واقع خدمت شما عرض کنم که اصل ما کاذبه. مثلا من میگم که هیچ انسانی عرض میکنم بعضی از بعضی از ای بابا یکیش تکرار میشه، بعضی از این مثال جدید بزنیم، مثلا بعضی از خدمتتون عارضم که بعضی از بعد یه مثالی بزنیم که این کاذب در بیاد. خب بعضی از انسان‌ها حیوان نیستند. خب از این یه دخول تحت از بسایی میشه، میشه بعضی از انسان‌ها حیوان هستند. خب الان از بعضی از این بعضی از انسان‌ها بعضی از حیوان‌ها هستند صادقه، نتیجه صادق است، اما اصل ما صادق است، اصل ما وشت، اصل ما کاذب است. پس بنابراین اگر نتیجه صادق بود معناش این نیستش که حتما اصلمون هم صادقه یا اصلمون کاذبه. ممکن یه جا صادق باشه، ممکن یه جا کاذب باشه. خب اینم از این. عرض کنم به خدمتتون که اما یه من اشاره میکنم به بحث تناقض. حالا صدا نمیاد؟ اگر موافق باشید یه اشاره هم بکنم به بحث تناقض. حالا تا نمیخوام کامل توضیح بدم، این مدخلی بگم ازش که آماده باشیم برای فردا. خب ما گفتیم که داریم در رابطه با تقابل میان جانم بفهم داخل کجا؟ متن الان میارم. خب متن رو صفحه چنده؟ 218. کجا شو بفهم؟ بله بله به خاطر اینکه ببین قضیه جزئیه. خب چون جزئیه در واقع بخشی از کلیست، جزئی، و بنابراین چون بخشی از کلیه اگر کلی صادق باشه پس قطعا جزئی هم صادق. این که واضح دیگه. این شما اگر یک کلی داشته باشی یه حکمی بر کل صادق باشه بر تک تک اجزا هم صادقه دیگه. من مثلا نها کنید، مثلا بگم همه انسان، همه افراد یه لحظه، مثلا بگیم که همه افراد داخل این کلاس همه انسانه، بعد بگیم نه مثلا فرض کنید نه استغفرالله مثلا بدی شد، مثلا بگیم یه لحظه خواهش میکنم، اگر که مثلا اینطور بگیم که همه افراد داخل این کلاس جوهرن، خب بعد بگیم که به غیر از مثلا آقای ستوده، من من جوهر، من که اگر بگیم همه افراد داخل این کلاس جوهرن، خب نمیشه دیگه یکی از افراد و جزئیات رو شما استثنا کنید بگید نه این جوهر نیست. آفرین. یا شما همون حکمی که اول گفتید دروغ گفتی که همشون جوهرن، یا اینکه دومی اینکه این در واقع استثنا شده و جزئی از اون جوهر نیست. پس اگر ما کلیمون صادق باشه قطعا جزئیمون نباید صادق باشه و این ربطی نداره با این اصلا. این 6 ساله اصلا، این که ما میگیم جزئی داخل در کلیه است لازمش همینه. لازمه این که جزئی داخل در کلی باشه اینه که ما از صدق کلی به صدق جزئی میرسیم، ولی از صدق جزئی به صدق کلی نمیرسیم. یعنی اگر یه جایی من یک مجموعه داشته باشم بر بعضی از این مجموعه، یعنی بر جزئی از اونها یه حکم بار بشه، معناش نیست که بر کل اونها و بقیه مصداق ها هم اون حکم بار شده. روشن شد؟ خواهش میکنم سلام باشید. نه خواهش میکنم سلام. خب اما پس صدا من نداری اصلا؟ این الو الو میکنی؟ آه پس حالا من باش یه اشاره بکنم به این تناقض. حیفه. آره. خب ببینید تو بحث تناقض هم فقط اشاره خواهم بکنم. ببینید تو تناقض این گونه است که رفقا الان این ورد رو میبینید؟ ورد رو میگه دکستا رو داریم میبینید؟ من میخوام آه خب ورد رو ورد دارم میبینم دیگه. خب تناقض چیه؟ تناقض فرقی که خدا نکشه، تناقض فرقش با بقیه چیه؟ تو بقیه مثلا میگفتیم که توی کم، مثلا تو تداخل توی کیفیت مثل هم بودن، تو کمیت تفاوت داشتن، یا توی تضاد توی کلی بودن مثل هم بودن، توی سالب و موجب بودن با هم فرق داشتن. توی دخول تحت تضاد میگفتیم که توی به عنوان مثال توی جزئیات مثل همه، توی سالم بودن با هم تفاوت داشتن. تو تناقض وضع خیلی خرابه، تنها چیزی که مثل هم هستن در موضوع و محمول مثل هم هستن. اما یه لحظه، اما در کیفیت و کمیت با هم تفاوت دارند. لذا من اصلا بدونی که میخوام براتون مثال بزنم شما باید حکمشو بگید. من یه قضیه دارم موجبه یه کلیه است، کابه نوشتم موجبه کلیه، از موجبه من میخوام از موجبه کلیه تناقض درست کنم. تناقضش چی میشه؟ باریکلا. خب ای بابا، من میخوام از موجبه یه آفرین 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 از موجبه جزئیه چی میشه؟ از سالبه کلیه چی میشه؟ از سالبه کلیه باری کردم میشه موجبه جزئیه، و از سالبه جزئیه موجبه کلیه. یه دست جیغ و هورا، یه دست جیغ و هورا برای شبانی. خب آقا، خب آقا، رفقای عزیز خواهش میکنم یه لحظه. خب این کل بحث تناقض هم تموم، یعنی ما هیچ مطلب دیگه توش نداریم، فقط تنها مطلبی که میمونه الان ما یاد تناقض رو یاد گرفتیم. لذا به شما هر مثالی بدم قشنگ باید تشخیص بدید که چه جور باید انجام بدید. فقط یه کجاش تقابله این؟ عزیزم خب تقابل تعریف و مقسم کلی این چهارتاست. تقابل این بود که گوش کنی لحظه، تقابل این بود که شما مقسم رو که میخواید بگید، مقسمتون باید تو تمام اقسام وجود داشته باشه. تنها چیزی که توی این 4 تا قسم وجود داره چیه؟ چیز مشترک، اینی که در موضوع و محمول مثل همه، تناقض، تداخل، تضاد و دخول و تحت تضاد، امر مشترکشون همین اشتراک در موضوع و محموله. اما اختلافشون چیه؟ مثلا تو تناقض، تو کیفیت و کمیت اختلاف دارن، توی تداخل، توی خدمت شما عرض کنم که کمیت اختلاف داره، تو کیفیت این همه، توی تضاد، توی کیفیت اختلاف دارن، کمیتشون کل دو تا کلی هن، تو دخول تحت تضاد کیفیت اختلاف دارن، هر دو جزئی هن. خب لذا اینها چی؟ این رو باید کم بیاریم. ببینید من یک تقابل دارم. گفتیم که استدلال مباشر ما سه قسمه. آفرین مقصد. تقابل چی بود؟ تقابل تعریفش چی بود؟ تقابل تعریفش چی بود؟ موضوع محمول یکی اختلافشون یا در کمیت فقط یا در کیفیت یا در هر دو. درسته؟ خب ما اینطوری میگیم. یه لحظه دقت کنید، من میخوام اینجا بکشم که دست بولم. خب این تقابل من، این خط رو میبینید؟ خب این تقابلی که من الان دارم، اگر یاری کنه، من با تبلت میمدم قشنگ میتونستم بنویسم، ولی تبلتمو نتونم. ببینید بله 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 تقابل، تقابل یا اختلاف در کمیت و کیف یا اختلاف در یکی از کم و کیفه. اگر اختلاف در کم و کیفیت با هم باشه میشه چی؟ تناقض. باری کلا. اگر اختلاف ما، خدمت شما عارضم به این که در یکی از کم و کیف باشه، یا اختلاف ما، من اینجا اضافه کنم یه فلش، یا اختلاف ما بیارمش، یا اختلاف در کیف میشه چی؟ بگو. اختلاف در کم میشه چی؟ تداخل. نه، اختلاف در کم میشه تداخل. تداخل این بود یکی کلی یکی جزئی دیگه، هر دو سالبن یا هر دو موجبن. تداخل، علی بابا اینا میره همشون رو برد. تداخل خیلی چیز شد. یا اختلاف در کم یا در کیفه دیگه، الان وقت نیست، حالا این وقتمون تموم شد. همین رو چیز کنید، یا اختلاف ما در یکی از کم و کیفه، اگر اختلاف در یکی از کم و کیف باشه، یا در کمه که میشه تداخل، یا اختلاف ما در کیفه. خب اگر اختلاف ما در کیف باشه، یعنی در سالب و موجب بودن، یا هر دو کلی هن میشه چی؟ تضاد. یا هر دو جزئی هن میشه دخول تحت تضاد. حالا من اینو فردا واسه تو مینویسم. آره دیگه قشنگ میکنه انجام میده. سلامتی. خب تمومه دیگه ها. الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید جان.